جميع ها به ماهیه وجودان و مقیستان الالعدم به اشعتن ازلت مقیستن و ظلمتن بهته و به ماهیه مشترکات وجود و به ماهیه شیعون نمتخلل لا شیع فیه و به ما انما به الامتیاز فی شیعید الوجود این به اتفاق و به ساطته لا فی شیعید المهیه و به ما ان هذه الکثرت من الشدت و ذر الکمال و النفس و تقدم و تأخر تؤکد الوحدت التي هي حق الوحده وإن لم تكن الكثرة التي من أجل الإضافة إلى المعنيات الإمكانية كذلك تمام إنها ترجع إلى أصل واحد وصنف فارد وحدة ليست من جنس الوحدات بحث راجع به وحدت حقیقت وجود بود و این بحث وحدت حقیقت وجود به معنای حقیقت وحدت تمام الذات خود وجود است و این مطلب یک بحث مفهومی نیست بلکه یک بحث خارجی و تعین خارجی است به خلاف در بحث اشتراک وجود که در اونجا بحث رو مفهومی پنداشتند یعنی وضع بحث وضع مفهومی بود البته در همونجا ما یه عرضی کردیم که و همون مطلب رو مرحوم حاجی در اینجا میاره در بحث مشائیین وقتی که مطرح میکنن حقیقت وجود و همون مطلب رو در اینجا میاره پس بنابراین این اختلافاتی که ما در اعیان خارجی مشاهده میکنیم این اختلافات اون حقیقت وجود رو متمایز نمی کنه و وحدت رو از بین نمی بره و عین ما به الامتیاز در این اعیان خارجی عین ما به الاتفاق و الاشتراک و مثالی که اگر ما بخوایم بزنیم مثال دریا و موجه و اون کف‌های روی آب که تمام اینها یک حقیقت واحدی دارن اون حقیقت واحدی به صور مختلف در میاد آب دریا اگر صاف باشه آبه اگر موج داشته باشه باز موج آبه خارج از آب چیزی نیست اون کف دریا آبه و تمام اینها همون حقیقت واحده است که اون حقیقت واحده به اشکال مختلف و عوارض مختلف تجلی می‌کند. اطلاقی و سعه اطلاقی وحدت در این حرفی نیست و الا ترکو و امثال زاده پیش می‌آید. پس بنابراین یک همچنین وجودی از نقطه نظر عدم تطرق خلل در او و عدم تطرق نقصان در یک همچنین وجودی لازمش این است که تمام جوانب کمالی خودش رو حائز باشه به همچنین از کنم که وجودی با این سعه ای که داره لازمه این سعه این است که تمام موارد و تمام مظاهر رو در بر بگیره انسان رو در بر بگیره، حیوان رو در بر بگیره، شجر رو در بر بگیره، نبات رو در بر بگیره، جماد رو بگیره، عالم ماده، عالم برزخ، عالم ملکوت به انواعها تمام اینها رو همه رو بگیره خود وجود زاد به شرط لای پروردگار رو هم در نظر بگیره، چون لا به شرط میشه همون وجود دیگه، حالا به شرط لا ما میگیم، اونم در بر بگیره. پس یک همچنین وجودی با یک همچنین سعی یک وحدتی دارد که هرچه تعداد مظاهر بیشتر باشه اون سعه رو چیکار میکنه؟ بیشتر میرسونه. و اون سعه هرچی بیشتر باشه وحدت بیشتره. خاطر این است که وحدت مفهومی است که انتزاع از اون سعه اطلاقی داره، چون یک وحدتی است که دو نداره، نه مثل سایر وحدات یک تاست به اصطلاح، نه یک. هرچه تعداد افراد بیشتر باشه اون چی باشه؟ اون به اصطلاح اطلاق اون وجود و حقیقت وجود چی میشه؟ بیشتر خودشو نشون میده. تا اینکه فرض کنید که این وجود دو فرد در خارج داشته باشه، خب ممکنه در این صورت چیه؟ بگیم که خب حالا این دو فرد در خارج داره، این وجود الان محدوده، حدش به بیشتر از این نمیرسه. اگر این وجود 10 فرد داشته باشه در خارج، بگیم خب فقط 10 تا فرد داره، پس حالا این خیلی محدوده، حد وجودی حد محدودی و این بیش از این مقدار نیست، پس بنابراین ممکنه در مقابل وجود چیز دیگری باشه. ولی اگر شما تمام این مقیدات و تمام این مظاهر را همه را داخل در اون معنای وجود دانستید، دیگه جای خالی برای مقابل وجود و این وحدت وجود چه باقی نمیمونه. درست شد؟ پس بنابراین هرچی مقدار اون تقید وجود در خارج بیشتر باشه بساطت وجود بیشتر اثبات میشه. بخاطر اینکه ما چیکار کردیم؟ اون بساطت رو یک بساطت اطلاقی گرفتیم که هیچ تخلل نقصان، تطرق نقصان در او چیه؟ راه نداره. پس بنابراین هرچه بیشتر افراد در خارج باشن بساطت او چی میشه؟ بیشتر اطلاق او بیشتر اثبات میشه، بساطت او بیشتر سعه او بیشتر چی میشه؟ تأکید میشه. و این کلام هم که به اصطلاح شعرا آمدن این معنای به اصطلاح حکما آمدن این شعر حافظ رو خب حمله بر این کردن، یک نقطه از خب تا این حدودی که چیز کردن اینه، حالا معنای دیگری هم داره. میگه ز خلاف آمد ایام طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. یعنی از این همه اشیایی که در عالم پیدا شده و از این همه مسائلی که در عالم هست و از داد و نقائض و فلان و این حرفا، تمام این عالم عالم تضاد است و عالم خلاف است و این خلاف عادت میاد و میاد، بعد این حاکم میشه، این قانون و او حاکم میشه، این همه مسائلی که در این عالم هست، تمام اینها راه به یک ریشه ای داره و راه به یک وحدتی داره و راه به یک مبدعی داره که من کسب جمعیتم رو از همین مسائل متفرقه و از همین چیزها کردم، یعنی از اینجا به او رسیدم. البته اینطوری که اینها این شعر حافظ رو معنا میکنن این میرسونه، معنای دیگری هم داره. این معنای وحدت حقیقت وجودی است که عرض کنم که مرحوم حاجی در صدد اصطلاح اثبات یک همچنین وحدتی هستند. و اما پیش مشائیین، نه همه مشائیین، بعضی ها از اونها، وجود عبارت است از یک حقایقی که اینها تباین ذاتی دارند و ذاتاً متمایز با هم هستند بدون اینکه ترکیبی در ذات اونها باشه و به تمام معنی الکلمه این حقایق با هم اختلاف ذاتی دارند و وجود از همه اینها انتزاع میشه. البته خب این به ظاهر خیلی حرف سخیفی است و صحیحی نیست که وجود رو ما یک مفهومی بگیریم که از تمام اینها انتظار میشه، در حالتی که انتظار باید یک منشأی داشته باشه در اون از میشود که خارج. حرف این آیان طائفه از مشائیین از نقطه نظر سخافت مانند حرف اصالت الماهیه یا میمونه، که اونها با توجه به اینکه این ماهیات اختلاف ذاتی دارن با هم دیگه و به هیچ وجه اتفاق و اشتراکی در بینشون نیست، مخصوصا در اون جنس اعلا، ولی در عین حال وجود را از این ماهیات انتزاع میکنند و حمل میکنند، امر زائدی میدانند، حمل میکنند بر چی؟ بر این ماهیات. این آیانم حقیقت وجود را در هر فرد فردی از افراد وجود متباین با اون حقیقت در فرد دیگر میدانند. به طور کلی هیچ حقیقت وجودی با حقیقت وجود دیگر اشتراکی نداره. هر کسی برای خودش و هر چیزی برای خودش یک وجودی داره و اون وجود هم به تمام معنا ذات اختلاف ذاتی دارد با دیگری. اشکالی که مرحوم حاجی می کنند به اونها این است که چطور ممکن است یک امر واحد از دو حقیقت مختلفه به ذات انتزاع بشه و هیچ اشتراکی در بین اونها وجود نداشته باشه. یک معنای واحد از دو حقیقت اگر بخواد انتزاع بشه، باید یک مابهل انتزاعی و یک محکیان انهی در خارج داشته باشه که این از اونها بخواد انتزاع بشه. فرض کنید که اگر باب مثال یک نعلی سیاهه و یک فرض کنید که پاکتی هم سیاهه، ما میگیم این هر دو سیاه هستند. باید ما به الانتزاع و مصداق این سیاهی در هر دو یکی باشه و الا اون فرض کنم که نایلونه و جنسش از نفته، این نعلم چرمه و جنسش از چیه؟ از حیوانه. البته اینها اختلاف چیز دارن، اختلاف ذاتی دارن، اصلا به طور کلی این رفتی او نداره، ولی یک مابهل اشتراک به عنوان تحقق عرض در هر دوی اینها وجود داره و به لحاظ همون مابهل اشتراک ما میتوانیم سیاهی را بر هر دو چکار کنیم؟ حمل کنیم. یعنی این اسود که محمول به زمیمه ما در اینجا هست، عرضی محمول به زمیمه است دیگه، ما ابیض رو اسود رو هم کردیم بر اینها به لحاظ سواد، این به لحاظ سواد ما هم کردیم بر اینها، یعنی ما به ازای سیاهی در هر دوی اینها وجود داره. حالا اگر فرض کنیم که با مثال ما یک امری را بر هر دوی اینها بار کنیم در حالتی که هیچ کدام از این دو با هم دیگه در این نقطه نظر چیه؟ چیزی ندارن. فرض کنید که میگم این کتاب و این فرض بکنید که چوب، این میز، هر دوی اینها مجرد هستند. خب الان بین کتاب و بین میز این هیچ اختلاف، هیچ اشتراکی از این نقطه نظر وجود نداره شما بخواید تجرد را به اون لحاظ بخواید بار بکنید. یا بگم کتاب و میز هر دو چی هستن؟ سفید هستن. دارد که نه کتاب سفیده، این الان جلدش نه کتاب سفیده و نه این میز سفید هست. این سفیدی رو شما به چه لحاظی بر هر دو بار میکنید؟ به لحاظ این کتاب بار میکنید که خب این یه محکی نداره و مصداق نداره. به لحاظ میز بار میکنید، خب اینم قضیه کاذب است چون میز سفید نیست. پس بنابراین همونطوری که در عوارض اگر شما بخواید یک عرضی را عوارض خارجی هم کنید بر یک ذاتی، باید اون ذات این منشأ حمل این عرض برش چی باشه؟ وجود داشته باشه. همینطور شما یک مفهومی را به عنوان عرض کنم حضورتون که به قول اینها خارج محمول، فرض کنید که مثل زوجیت که خارج برای اربعه هست، اینو شما اگر بخواید حمل کنید بر عرض می شود که این اشیاء خارجی، معنا نداره که اون شیء خارجی هیچ ما به اشتراکی به اصطلاح نداشته باشه، چون دو شیء بسیط، این دو شیء بسیط شما به این دوتا میگید وجود، هم به این میگید وجود هم به اون میگید وجود. این واو و جیم و واو و دال، آیا اینها یک ما به ازایی؟ حالا ما فرض میکنیم که در عالم ذهن، این در عالم ذهن، اصلا در عالم خارجم باید یه ما به ازایی داشته باشن یا نداشته باشن؟ میگید این وجود دارد، این هم وجود دارد، اون ما به ازا چیه؟ اون ما به ازا چی؟ عرض می شود که اگر اون ما به ازا تحیزه، یعنی هر دوی اینها مکان گرفتن ولی خودشون با هم اختلاف ذاتی دارن، خود همون مکان گرفتن میشه چی؟ میشه ما به اشتراکه، در حالتی که وجود از مکان بالاتره، چون وجود هم ماده رو شامل میشه هم فوق ماده که فوق مکان. بالاخره در حمله این وجود بر این اشیاء خارجی ما باید یه مصداقی از این داشته باشیم که اون مصداق در همه افراد باشه. به اعتبار اون مصداق ما بگیم در حمله شایع این وجود هم میشه بر چی؟ بر همه اون شی هم میشه. در حالتی که آیون میگن که وجود اینها حقایق متباینه هستند و هیچ کدام از فرد از وجود هیچ ما به اشتراکی با فرد از دیگر نداره و هر وجودی برای خودش یه دم و دستگاه و حکومت مستقلی داره، مثل هر کمیته‌ای برای هر محلی که یک حکومت مستقلی داشت، او یکی میگره او یکی آزاد میکرد، خیلی خوبه، او یکی میزد او یکی اعدام میکرد، جرم جرم واحد، این میکشه اون میزنه او یکی دیگه آزاد میکنه. ببینید توی بورکینافاسو یه همچنین قانونی هم عرض کنم که نبوده و نخواهد بود. این وجودم همینه، وجودم کارش کار کمیته است. یعنی بهترین معرف وجود است که بگیم که وجود ماهو الوجود و هو الکمیته. همه باید به این سراغه بنابر البته مشائیین ها، بنابر مشائیین ولی خب بنابر چیز که مثلا فرق میکنه دیگه، حکومتش فرق میکنه بنابر مسلک مرحوم صحیح و اینها. هر کی این وجود برای خودش یه حقیقت متمایزی هست، یه بساطتی داره، بساطتش هم ما نمیدونیم. چرا ما نمیدونیم؟ چون وقتی که حقایق متباینه باشند، حقیقت متباینه باشه و او هم یک حقیقت تباین داشته باشه، او هم یک حقیقت تباین داشته باشه، ما بین اینها رس فهم ما و بصیرت ما و معرفت ما برای رسیدن به یک شیء چیه؟ از ما به اشتراک و ما به امتیازه، در حالی که اصلا ما به اشتراکی بین اونها نیست. پس ما چگونه راه پیدا کنیم به حقیقت یک شیء؟ مثل آدم کوری میمونه که ببرن توی اتاق، بعدم دستشو ببندن اون گوشه چیه؟ اون گوشه به دیوارش میخش کنن به دیوار، بگن تو این اتاق حالا به ما بگو چی؟ بابا یا چشمو باز کنی یا اقلا دستمو از دیوار از میشود که میخو از پام بکشی بیرون، پاشم بگردم ببینم با دست زدن ببینم تو اینجا چی چیه. این هم حقایقی که تباین دارن، تباین ذاتی دارن با هم دیگه و هیچ ما به اشتراکی هم اینها با هم دیگه ندارن. راه معرفت ما به این ماهیت این وجود چگونه است؟ جناب آقایون شما به ما بگی. خب ما از ما به اشتراک و ما به افتراق ما به اشیاء خارجی میرسیم، نه از اونی که فرض بکنی که حتی در وجود خود ما به اندازه معرفتمون که ما میخواییم به پروردگار پیدا کنیم، اون به اندازه ما به اشتراک و ما به افتراقی که بین خود و بین پروردگار حس میکنیم چیه؟ اون یعنی ما وجود داریم، خدا هم باید وجود داشته باشه. در این مفهوم پس با همدیگه چی هستیم؟ رفیقیم، شریکیم. این خیلی خوب، خدایا این مقدار رو فهمیدیم که اقلا هستی. بعد حالا میایم سراغ این قضیه، این مسئله که خب ما از کجا بودیم؟ بالاخره ما که خودمون ممکن هستیم، فرض کنیم که ممکنم نیازی به علت داره، نیاز به چی داره،
پس باید یه واجبی باشه، اون واجب فرض بکنی که علت العلل باشه، پس یه وجوب، وجوب الوجودی هم به خدا اثبات میکنی. بعد ما میگیم خب ما که نبودیم، اون ما رو درست کرده، یه صفت خالقیت هم اثبات میکنیم. هی از خودمون چیکار میکنیم؟ میریم جلوتر، مایه میذاریم رو خدا، یه صفت اضافه میکنیم. درست شد؟ تا اینکه میگیم خدا تو پرانتز این خصوصیات رو داره، واجب الوجود است و خالق است و رازق است و عالم است و حی است و قدیم است و حادث نیست و فلان نیست و این چیزها رو ما خلاصه برای خدا شروع میکنیم. در مقابل عد می شود که توصیف برای توصیف خدا، در مقابل اسم خدا ما اینها رو همه رو میاد. اما اگر نه، ما نه از وجود چیزی بفهمیم، نه از خلقت بفهمیم، نه از علت بفهمیم، نه از وجوب بفهمیم، نه از امکان، هیچی ما نفهمیم، خب وقت چگونه ممکن است به این ذات ما راه پیدا کنیم؟ به هیچ وجهی راه پیدا نمیشه. این به اصطلاح یک مسئله و این به اصطلاح نتیجه به اصطلاح این بحث. و اما اصل قضیه که خود مرحوم حاجی هم فرمودند و ملا صدرا هم در اسفار به این قضیه از میشود که اشاره دارد، این است که امکان ندارد. به عبارت دیگر ایشون میفهمند که اصلا این مسئله فطریه، یعنی نیازی به علت نداره، که انتزاع مفهوم واحد از حقایقی که متباین هستند، این امتناعش چیه؟ یه امر فطریه، یعنی نیازی اصلا به علت هم چیه نداریم. شما از دو چیزی که ارتباط، البته خب یه چیزایی هم اصلا مرحوم حاجی گفتن، اگر اینطور باشه واحد عین کثیر میشه، کثیر هم عین واحد میشه. خب این دیگه میاد یه چیز روشنه به اصطلاح، این دیگه از تبعات و لوازمشه. واحد عین کثیر میشه، یعنی همون مصداق اون مفهوم که شما به هر دو بار میکنید، اون مصداق با حفظ مخالفتش چی میشه؟ عین کثیر میشه. یعنی شما در عین حال که یک مصداق واحد را میگید موجودان، در حالتی که اون موجود دو چی دارن؟ دو امری هستن به تمام معنا اختلاف ذاتی بینشون هست. پس این واحد که یک مصداق هست میشه چی؟ میشه عین کثیر. نه اینکه اون واحد در اون کثیره، عین اون کثیر میشه. کثیر هم میشه چی؟ عین واحد. چون در این صورت این مصداق به خاطر ما به الامتیاز اونها تقرر پیدا میکنه دیگه، نه به خاطر ما به اشتراک. ما به اشتراک که ندارن بین این ماهیت و بین اون حقیقت و بین اون هویت، هیچ ما به اشتراکی وجود نداره. پس این مصداق رو به چه لحاظ شما بر این دوتا حمل میکنی؟ به لحاظ ما به اشتراکشون دیگه، یعنی تمام ذاتشون ما به اشتراکه با اونه. پس یک امر واحد میشه عین چی؟ عین کثیر میشه، واحد میشه. خب اینم که خب البته این قول به تباین از می شود که وجود رو به عنوان حقایق متباین گرفتن، یعنی همچین قولی هست و گفتن که به اصطلاح وجود چیزه، منتها در اینجا این آیان آمدن و خودشون را تعطیل کردن از رسیدن حقیقت وجود. یک چیزی هم داشتن، یک میتونیم بگیم که یک نشأت گرفته از یک ذوق تعلق این مسئله. اینها آمدن و خلاصه برای هر وجودی را یک حقیقت جدا و ممتاز گرفتن. گفتن که چون مبدأ اولا تکرر در وقت نفهمیدند، گفتن چون اون در اینجا از می شود که متفرد هست، در هر تجلی هم تفرد داره، پس بنابراین چون ذات مبدأ اولا بسیطه، تجلیش هم باید بسیط باشه، و چون در ذات او ترکب راه نداره، در این حقایق خارجی هم ترکب راه نداره، پس بنابراین اینها بسیط هستن به تمام معنای کلمه، تخالف ذاتی دارن با چی؟ با هم دیگه. این ریشه قضیه اینه. البته اینو جایی چیز نکردن، اما از افرادی که قائل به این مسئله شدن، مثل مرحوم شیخ اشراق که ایشون عد می شود که در کتابهاش هم آورده که افرادی به اصطلاح نظیره بودن، و خودش هم در بعضی از جاهای همچین مطلبی داره، یعنی میشه استفاده یه همچین چیزی کرد. ما میتونیم بگیم که این از همونجا اینها آمدن به اصطلاح این مطلب رو خلاصه خواستن استفاده کنن که خب البته نتیجهش غلطه. به نظر میرسه این مطلب مسئله وحدت وجود رو عرض کنم که ما تمام کنیم و بعد بریم سراغ، یعنی از نظر عبارتی تمام کنیم و بعد بریم سراغ مطالب متفرقی که بازی دوروبر قضیه است. عرض کردم اینو دیروز که یه وقتی شما به شرط لا در نظر میگیرید حقایق خارجی رو، او این نمیشه. یه وقتی لا به شرط در نظر میگیرید چه اشکال داره بشه؟ یه وقتی شما برای پروردگار و برای صنایع او محدودیتی قائلید میگید این خدا، این چیزیست که ماده است، بنابراین خدا هیچ وقت ماده نمیشه، چون الان شما خود حد را مرتبه از وجود دانستید. یه وقتی شما حد را مرتبه از وجود نمی دانید، وجود را می گید این حد خورده، اما آیا این حد جزو این مرتبه حتی جزو این نیست؟ نه، راجع به این اصلا صحبتی نمی کنید. خب در این صورت چیه؟ در این صورت میشه لابشرط. لابشرط هم که شد گشته و معرف شد. شما یه وقتی در نظر می گیریم به اصطلاح من رو، شما اصلا من رو در نظر بگید، من با این خصوصیت یک متر رو فرض کنید که 75-6 سانته، نمیدونم با این وزنه، با این فرض کنید که معلومات، با این نفسه، با این خصوصیات، با یک همچین چیزی در نظر بگیرید، خب هیچ وقت این یک جزء از این جزئی جزئی تر معنا نداره و هیچ گونه تطرقی و تعدی از حدود وجودی به این وجود چیه نمیشه پیدا بشه. خب این کتاب همینطور. ولی یه وقتی شما عرض کنید که منو در نظر میگیرید و توجه به این قضیه هم دارید که این حدودی که الان من دارم، این حدود همه عاریه است، به قول بله آقای خدا حفظش کنه، آقای یه وقت رفتیم منزلشون گفتش که با آقا خدا با تمام اون چی که ما حالا خیلی به این مطلب رسیده و خلاصه خیلی مطلب بالایی، میکنه اون چرا که آقا ما داریم عاریه است آقا، بر همه اینا آری است او میدهد میگیرد آقا، و پاک میزد به سیگارشو آخه میگو ما قوم که میرفتیم پیاده میرفتیم تا تهران آقا، بعد از اتوبوس زودتر میرسیدیم آقا. نمیدونم چی کار میکردیم آقا، بعد وقتی همه رو گفت ما چی بودیم چی بودیم چی بودیم، تمام اینها آری است آقا، بله میدن و میگید. حالا شما نگاه به این آریه بودن میکنی، میگید خب این حدودی که در منه اینها آری است، حدودی که در اینه اینم آری است، دیگه اون استقلال و اون توجه از میشود که به یک از میشود که استحکامی را برای این حدود دیگه شما چیکار میکنید؟ از اینا سلب میکنید، از دست وقتی گرفتید میشن لابشرط. لابشرط که شدن همه با هم یکی میشن، میشن مثل حلیم. نه دیگه، اگر شما بگید که من لابه شرطم، پس دیگه کوه و دریا رو نباید بگید. من وجودم، همه وجود هستم، داخل در چیز وجودم. شما ببینید این لیوان رو بکنید تو آب دریا در بیارید، چه مقدار از آب دریا در این بندازی لیوان، آیا میتونید بگید این دریاست؟ نمیتونید بگید. ولی اگر شما در نظر بگیرید همین دیوان اگر دوباره بره تو دریا میشه چی؟ میشه دریا. وقتی میشه دیگه لا بشه. وقتی که از آب دریا آمد بالا شد به شرط لا. وقتی که رفت تو آب دریا شد لا بشه. درست شد؟ خارج دیگه. من دارم خارج بهتون نشون میدم. بله. الان الان هم همینه. الان ما همه بله اتحاد داریم دیگه، یعنی تمام اشیا همه اینها در از نقطه نظر حقیقت و از نقطه نظر واقع و هویتشون با همدیگه چون با همدیگه یکی هستن، با هم اتحاد دارن، منتها همون حقیقت واحد خودش به صورت چیم؟ به صورت متکثر در میاد، خودش به صورت متعدد در میاد. فرقش در این است که شما اون چرا که شما در نظر دارید، اون چرا که شما در نظر دارید از معنای تعدد، اختلاف و امتیاز و تفرق با همه، این معنا نمیگذارد اون افتراق را در عین وحدت در حقیقت وجود ادراک کنید. اینه. یعنی شما وقتی که میبینید الان این کتابه معنا نداره، این کتاب با این جنسی که پنبه است، منبار مثال، یا چیز درخته، پوست درخته، یا هر چیزی هست، قطن است و فلان، این با این که الان خصوصیتش آهن است و استیله، با این یک از میشود که وجود رو داشته باشه. یعنی این اختلاف در عوارض باعث میشود که شما اختلاف را به اختلاف در ذات ببرید، در حالتی که اختلاف عارضه، ذات همه اینا یکیه. این اختلاف در عوارض باعث میشه شما برای این ذات اینها دارای چی بشید؟ قائل به اختلاف بشید. پس بگید اینها در مقابل همدیگه هستن، تعدد از اینجا پیدا میشه، کثرت از اینجا پیدا میشه، تمام اینها میشه به شرط لا. ولی اگر ما بیایم بگیم که آقا اصل حقیقت وجود یکیست، اصلا نه مجردی ما در اینجا داریم و نه ماده داریم، یک حقیقت بیشتر، یک هویت بیشتر، و در عین مجرد ممکن است که ماده باشه و در عین ماده ممکن مجرد باشه، اون عوارض و اون اختلافی که وجود به خودش میگیره اون را چیکار میکنه؟ مجرد و مادی میکنه. اگر ما این مطلب را بگیم، وقتی که در این صورت تمام اشیا میشن لابشن و همه داخل در اون معنای سه و اطلاقی وجود هستن، و اون وجود هم که غیر از تجرد، یعنی اگر به شرط لا باشه غیر تجرد چیز دیگری، چی غیر دیگری. و این معنا را ما میتونیم حتی در عرض بکنیم که در این به اصطلاح چیز کنیم، این به اصطلاح مطلب رو ما میتونیم در اون جهاتی که ممکنه در اون چیز هم بیاریم. یه مطلبی هست که یه وقتی ما به اصطلاح با آقا راجع به این قضیه صحبت میکردیم، این آیه شریفه داره که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. این آیا رزق مادی بوده یا رزق روحانی بوده؟ به عبارت دیگر اگر رزق روحانیه پس این مکاشفه بوده، یعنی هم برای حضرت زکریا مکاشفه است، هم برای مریم. پس با این مریم چیزی نخوری، یعنی دندوناش چیزی نجویده، این است. اما اگر بگیم نه، این رزق مادیه، فرض کنید که مانند سیبی که برای پیغمبر بعد از چی آمد؟ بعد از اون 40 روزی که به غار رفتن و فلان، اون سیب خود سیب مادی بود، مکاشفه نبود. اون به اصطلاح چی؟ اون به اصطلاح و گفتن که این از میوه های بهشته، میوه بهشته، اون سی میوه به. یا اینکه فرض کنید که اون روز مثلا حضرت پیغمبر وارد منزل حضرت زهرا شدن و همه گرسنه بودن و خلاصه گفتن که حضرت زهرا آمد توی چیز و امیرالمومنین آمدن بعد زهرا بودن که پیغمبر میخواد بیاد اینجا، ما چیزی نداریم، خلاصه آهد و بساط نداریم. بعد پیغمبرم یه دفعه آمدن، سلام علیکم، ما اومدیم، میخواین داشته باشین، میخواین نداشته باشین، یا الله برین واسه اون بیارین. بعد حضرت زهرا چی داره؟ چی نداره؟ حالا بشین فکر کنیم چیکار کنیم. یه دفعه حضرت زهرا تو اون اتاق دید که یک طبقی آمده و توش انگور است و خرما است و فلان است و این حرفا. خب امیرالمومنین اون گفت این دیگه از کجا آورد؟ گفت من رفتم تو اون اتاق دیدم که اومده. بله. پس باشیم حالا بعد بریم که بیاریم. آدم به پیغمبرم اصلا به رو خودش پیغمبر نیافت که مثلا با به 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 حالا میبیشیم. خب این چیز مادی بوده و امثال زاله، اینها همه چیزهای بسیار مهم است و نمونه خیلی بارز و روشن در معجزات انبیا ما میتونیم این رو ببینیم. در معجزه حضرت عدمی شود که رضا میتونیم ببینیم و این خیلی نکات دقیقیه. در معجزه موسی بن جعفر راجع به اون شیری که بود، هم راجع به مأمون هست هم راجع به هارون، در هر دو اصطلاح این مثلا. خب حضرت آمدن در اینجا چیکار کردن؟ اراده کردن با اون اراده خود یه شیری را درست کردن دیگه، این که دیگه چشمندی نبوده شیرش کردن. این درست شدن شیر از چه چیزی نشأت گرفته؟ آیا حضرت یه خاکی رو برداشتن از یه جای بیابون باغچه فوتش کردن شد شیر اینجوری بوده؟ یا اینکه نه، این به اصطلاح همون نفس اراده حضرت، اون نفس خودش مفیض وجوده. اراده مگه غیر از این است که اون خود اراده حضرت خودش چیه؟ خودش مفیض وجوده، سرچشمه وجوده دیگه. خود اون وجود، اون اراده حضرت میاد و وجود را چیکار میکنه؟ به صورت ماده در میاره، یعنی از اون تجرد میاره و پایین و چیکار تبدیل به ماده میکنه. اومد و تبدیل به ماده شد، اون یارو رو هم گرفت کرد همه رو تو شکم خودش و حتی لیسید زمین و گفتش به چیز، به امام رضا گفت میخوای دومیشم بدم پایین؟ معمون که یه دفعه قش کرد افتاد. فعلا یکی بس و خیلی مثل که گشنه بودی مدتیه آدم نخورده بود. بعد دوباره با یه اشاره اون ماده بر میگرده و چی میشه؟ کجا میره؟ معلوم نیست کجا میره. اون ماده بر میگرده، خود اون شخص هم میره. حالا آیا اون شخص رو حضرت میبره جایی دفنش میکنه، اون شیر هم میبره در یه جایی میده تو بیابون بره بگرده چیکار میکنه؟ میتونیم بگیم نه، این هر دوش ممکنه باشه. فرض کنید که این شیر رو، فرض کنید که حضرت با یه اشاره فرستادش تو بیابونای افریقا، برو اونجا بگی واسه خودت بگرد، ولی شیر درست کرد دیگه. اما صحبت حالا ما میتونیم بگیم نه، اولش که نبود، یعنی اولش که فرض کنیم که خب اینطور نبود که حضرت از یه جا یه شیر ورداره بیاره فوراً اینجا و بگه حسابش رو بده، یا یه مش خاک از یه جا ورداره و تا اینا اینقدر سریع باشه که ما نفهمیم. نه، خود نفس اون اراده خلق چی میکنه؟ شیر میکنه. حالا این بحث بعدن هم در خود منظومه میاد، در اون بحث بعدن در اینجا میایم که اعجاز چگونه است و آیا مطلب علامه در المیزان فرمودن اون صحیحه یا اینکه نه، ممکنه ما جور دیگری اعجاز رو از میشود که قبول داشته باشیم، که اونجای بحثایی است در اونجا خواهد آمد. علی نحو کان اینی که به اصطلاح به نظر میرسه این است که با همون اراده حضرت عد میشود که شیر مادی خلق شد و دوباره ماده برگشتی شد، مجرد شد. این چیزهایی است که یا اینکه با همون اراده این طبق میوه چی شد؟ تبدیل به ماده شد. یعنی وجود مجرد تبدیل به چی میشه؟ به ماده میشه. همینطور ممکنه ماده تبدیل به چی بشه؟ به مجرد بشه. لذا در روز قیامت هر چه انسان بخوره چیه؟ دفعی نداره، به خاطر همین جهته. یعنی همون مجرد که تبدیل به ماده میشه، ماده دوباره تبدیل به چی میشه؟ تبدیل مجرد. یعنی همون ماده دوباره تبدیل مجرد میشه، آدم بالاتر میبره. اون اینطوریه. بله؟ خلق. نه، ماده مجرد شده درباره نفس دیگه، عکسه. یعنی در اون حرکت جوهری ماده تبدیل میشه چی؟ جسمانیت الودوس و روحانیت البقا میشه. اون ماده در همون حرکتش تبدیل میشه به اون تجرد، تجرد انسانی میرسه. خلقا ناخره بله هم شلو برگه بسرده باشه. بله هم نفس تصور این معنا در ذهن تحقق خارجیه. با اراده دوتاست، اراده موجب تصور میشه، اراده حضرت در یک شی موجب چی میشه؟ موجب تصور او، اون نفس تصور او خلق خارجی. همون دیگه، اون اراده تصور به اراده برخورد. وقتی که من میگم شیر شو، او رو چیکار میکنم؟ اونو در خارج متحققش میکنم. اون اراده، بله، همون اراده‌ای که باعث شده این شیر در خارج به وجود بیاد، چون اراده میکنه تصور رو به وجود میاره دیگه، اون اراده باعث تخلیه دیگه، اراده دیگر نمیخواد، فعل دیگری نمیخواد.